عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یوسف گم شده در بی سر و سامانی ها، یوسف گم شده در بی سر و سامانی ها، این غزل خوانی ها، معرکه گردانی ها، سر بازار شلوغ است، تو تنها ماندی، همه جمعند، چه شهری چه بیابانی ها. چیزی از سوره یوسف به عزیزی نرسید، چیزی از سوره یوسف به عزیزی نرسید، بس که در حق تو کردند مسلمانی ها. همه در دست ترنجی و از این میرنجی، که به نام تو گرفتند چه مهمانی ها. خواب دیدم که زلیخایم و عاشق شده ام، ای که تعبیر تو پایان پریشانی ها. عشق را عاقبت کار پشیمانی نیست، این چه عشقی است که آورده پشیمانی ها. این چه شمعی است که عالم همه پروانه اوست، این چه پروانه که کرده است پرفشانی ها. یوسف گم شده دنباله این قصه کجاست؟ یوسف گم شده دنباله این قصه کجاست؟ بشنو از نی که غریبند نیستانی ها. بوی پیراهن خونین کسی می آید، بوی پیراهن خونین کسی می آید، این خبر را برسانید به کنعانی ها. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام می کنم به روی ماهتون، سلام می کنم به دلهای صاف و زلالتون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز، بیننده های خوب، شنونده های نازنینمون. دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم، حالا هوای محرم داره از راه میرسه، ماه عزای سید الشهدا، انشالله از همین روزها و خیلی از مدت ها قبل خودشون رو مهیا کردن تا سوار بر سفینه الحسین بشن. انشالله خداوند به هممون کمک بکنه که بتونیم از این فرصتی که در پیش روی ما هست نهایت بهره و استفاده را ببریم. خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حجای آبدینی عزیز و نازنین و دوست داشتنیم. سلام علیکم رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام عرض میکنم خدمت هست عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. آخرین روزهای سال قمری هستیم که در این ماه همراه شده با آخرین روزهای ماه ذی‌الحجه که ماه ولایت بود و در محضر ولایت بودیم در این ایام، و آخرین روزهای امسال است و انشالله نزدیک است اولین روزهای سال قمری که با سفینه النجات و کاروان امام حسین علیه السلام همراه بشیم و همسفر بشیم انشالله.
انشاءالله. حالتون چطور؟
الحمدلله.
الحمدلله. خوب هستید انشالله.
الحمدلله.
خدا رو شکر. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه، دوستانی که میتونن بی صبرانه منتظر و مترصد هستن که نکات لطیف سوره حضرت یوسف علی نبی جناب آله و علیه السلام رو بشنم. خیلی نکات خوبی رو داریم میشنویم الحمدلله به برکت آیات نورانی قرآن کریم. امروز هم ما و دوستانمون سراپا گوشیم و بحث شما رو خواهیم شنید انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. با تمام وجودمون منتظر اون روز هستیم که پرچم توحید در سراسر عالم به رهبری و ولایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به پا بشه و همه ما با تمام وجودمون به سمت خدای سبحان و اخلاق حمیده الهی و جامعه توحیدی انشاءالله حرکت بکنیم،
در
رکاب حضرت باشیم و به بهترین افتخارات انشاءالله از جهت وجودی نائل بشیم
انشاءالله.
با تمام وجودمون این تقاضا رو برای خودمون و همه داریم و انشاءالله این انقلاب ما زمین ساز این حقیقت باشه
انشاءالله.
خب در محضر سوره یوسف سلام الله علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام هستیم و در محضر قرآن کریم هستیم. قدر میدانیم این نکات عظیمی رو که خدای سبحان با تمام در حقیقت لطافت در این آیات برای ما قرار داده تا بتونیم انشاءالله بفهمیم و عامل به اونها باشیم.
حتما انشاءالله.
به آیه 37 و 38 سوره یوسف رسیدیم. در ذیل آیه که بیان شد که آیه 37 این بودش که وقتی که اینها از یوسف سلام الله علیه تعبیر خواب رو خواستن، حضرت فرمودن که قبل از اینکه طعامتون بیاد من برای شما خواهم گفت که طعامتون چی هست و برای شما تعبیر خوابتون رو خواهم کرد تا این جریان طعام علامت این باشد که دانستن این و بیان این که معلوم نبوده علامت بر صدق تعبیر خواب هم باشد که بدانن یه امر یقینی است که این گذشت. بعد حضرت فرمودن که اینها این تعبیر خوابی که برای شما بیان میکنم مما علمنی ربی است. این مما علمنی ربی رو که جلسه گذشته هم قدری توضیح دادیم، ببینید یه بیانی ما در روایات داریم که میفرمایند معرفت و علم و نتایجی که برای انسان تو کارهاش ایجاد میشه صنع خداست، فعل خداست، اینا فعل خداست. من که معرفت رو نداشتم چگونه میتونم ایجادش بکنم؟ من میتونم مقدماتش رو که دارم بچینم، اما ترتب نتیجه و اون معرفت فعل من نیست، چون من نداشتم، اون رو خدا ایجاد میکند. اگر کسی این رو باورش بشه که هر علمی که براش ایجاد میشه، هر نتیجه‌ای که تو زندگیش براش پیش میاد
از جانب خدای متعال،
از جانب خدا و اعطای اوست و مقدماتش رو خدا به این توفیق داده مقدماتش رو ایجاد کنه، اما ترتب نتیجه حتما فعل خداست، ثمره و نتیجه کار حتما از جانب خداست. اگر انسان این رو ببیند هر جا که ثمره و نتیجه‌ای بر مقدماتی که چیده ایجاد میشه، اونجا این رو پیک خدا میبیند و با او حال میکنه و با او یک جذبه براش ایجاد میشه،
یک ارتباطی برقرار
که خدا تحویلش گرفته، به او این رو اعطا کرده، رابطه برقرار کرده.
مثل همین که خدا عنایتی کرده خودش رو دلگرم کنه.
یعنی این برای انسان تو هر علمی که داره روز به روز برای ما ایجاد میشه، هر چیزی رو که نمیدانستیم عالم شدیم، هر کاری رو که نداشتیم ایجاد کردیم. دقت کنید، اگر بدانیم که این نتیجه و ثمره که محقق شده فعل خداست، یعنی دائما داره به ما میده، با ما ارتباط داره، نزدیک هم هست، حشر داریم، چقدر انسان رو ببینید. بیان ذالکما مما علمنی ربی، اینا رو خدا به من یاد داده، علمنی ربی. تا وقتی که انسان احساس کنه که اینها رو خودش دارد، مثل قارون که انما اوتیتهو علا علم، من اینا رو با علم خودم به دست آوردم، این هی داره دور میشه.
اینجا یعنی سقوط، اینجا یعنی تمام شد،
یعنی این علم رو در حد خودش دید نه در حد خدا. ببینید دو تا چیزه، یکی این که کسی که علم رو از خودش میبینه حد خودش حاکم بر علم میشه، ولی کسی که علم رو از جانب خدا میبینه این علمش هم حد نداره، علمش هم به نامحدود متصل میشه،
همینجوری بسیار وسیع‌تر
میشه، وسعت پیدا میکنه، بابش بسته نمیشه، غیر از اون که جذبه الهی و توجه و عنایت ربانی میبینه و با خدا تو اینجا انسش بیشتر میشه، غیر از اون علمش هم حد نخورده. این مثل همون چشمه ایست که هاجر دورش که اگه نکشیده و جاری میشد. ما اگر علم رو از خودمون ندیدیم و از جانب خدا دیدیم، مما علمنی ربی، من چه کارم؟
او داره میده. وقتی او داره میده تابع وجود خدا میشه این علم، حد ندارد. درسته که من ممکنه محدودشو بفهمم، اما این علمی است که یقین دارم حد نداره با این نگاه،
یعنی این ظرفیت رو داره.
من داره که آدم
اگر من از اون مقدمات درست استفاده بکنم
این وسیع و وسیع‌تر و وسیع‌تر بشه.
چه خوب.
ببینید این یک نگاهه،
نگاه توحیدی.
یه نگاه توحیدی که چجوری توحید رو تو سر تا سر زندگیمون توسعه بدیم، تو هر عملمون گسترش بدیم. ما معمولا تو نگاهمون خیلی موحد نیستیم، نه خیلی، کارها رو خودمون میبینیم، فاعل رو خودمون میبینیم، نتیجه رو از خودمون میبینیم.
مما علمنی ربی، مما رزقنی ربی، هر چیزی.
چقدر نگاه زیباست این نگاه. در حقیقت داره یک موحد داره بیان میکنه زندگی توحیدی رو برای ما. ذالکما مما علمنی ربی، این رو خدا به من تعلیم داده. به ما میگن اینجوری یاد بگیرید. اینی که خودش این همه خدای سبحان داده بهش، خودش رو ذلیل و خاضع در مقابل خدا میبینه. هر چقدر این ذلت و خضوع در مقابل خدا بیشترش، عزت در مقابل دیگرانه. ذلت عبودیت با در حقیقت وصل میشه به عزت ربوبیت، یعنی انسان رو عزیز میکنه خدای سبحان، برخلاف اونجایی که انسان چی بشه، انسان اینو محصول در خودش بکنه. کسی که مال و محصول در خودش کرد، علم و برای خودش فقط دید، خودم دارم، خودم در حقیقت اینها رو کسب کردم، این چقدر پیش مردم پست میشه. کسی که اینجوری نگاه اینجوری داره خسیس میشه. اونی که علم از خدا میبینه خودش رو، تعبیر خیلی یه وصیتی لقمان داره که خیلی زیباست، که انسان اذا ملک استعصره، اگر کسی چیزی رو مالک شد خودخواه میشود. اگر چیزی رو مالک شد، اما اگر مالکیت از خودش ندید، از خدا دید، خودخواهی هم نداره
و اهل سخاوت هم میشه.
آره دیگه، مال خودش نید، هرچی بده بیشتر میشه. میداند این را، وعده الهیست. ولی اذا ملک استعصره، اگر کسی چیزی رو مالک دید خودش رو نسبت به اون، خودخواه میشه، استعصره، برای خودش میخواد، هست حد میزنه، به کسی دیگه میخواد نده.
این که میگن زکات علم نشرشه، شاید از همین
جنبه است که علم باید خودخواهی توش نیاره، چون مال خودش نیست.
خدا اومده.
علمنی ربیه. مالم همینجوریه، مال اللهه. که مالم همینجوریه، زندگی هم همینجوریه، همه در حقیقت اعمال انسان هم همینجوریه. اعمال انسان رو خودش نبین، اگه اعمال خودش دید خودخواه میشه. این یه نکته که خب یه نکته به اصطلاح توحیدیه در زندگی ما و خیلی هم بهش مبتلاییم. که بعد نکته های دیگر این است که حالا من تون تون باید یه خورده به اصطلاح سرعت بدم، که یه نکته که در این آیه شریفه اون جلسه اشاره کردیم، این جلسه هم تکمیلش میکنیم، این است که ببینید تعبیر در این آیه این است که انی ترکت و ملت قومه، و بعد دارد و تبعتو. گفتیم که ترک با تبعیت، این دوتا لازم ملزوم هم باید تک صورت بگیره تا تبعیت معنا بده، درسته؟
بله.
این همون تولی و تبریه. تبری اون ترک است، تولی اون دوست داشتن و تبعیت است. یعنی انسان تو هر جایی که میخواد رشد بکنه، تولی و تبری منشأ رشدن، این دوتا باید با هم باشن.
یعنی جای خودت رو مشخص کنی کدوم بری هستی.
نمیتونه انسان بی محبت باشه.
بله.
اگر محبتش رو رها کرد، کنترل نکرد و مدیریت نکرد، میره به اونجایی که نباید بره. انسان یک موجود محبتی و نفرت و بغضی است، هر دو در وجودش هست. این هر دو در وجود انسان کامل و شدیده. اگر اینا رو مدیریت نکرد که محبتش کجا بره، اگر مدیریت نکرد که بغضش به کجا بره، اگر بغض به نقص تعلق نگرفت، ناخودآگاه بغض میره به سمت کمال. اگر محبت به سمت کمال صورت نگرفت، محبت به سمت نقص میل پیدا میکند، بدی رو کم کم بهش علاقمند میشه. پس باید تولی و تبری در وجود ما، ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم رهاش کنیم، چون او خود به خود تو وجود ما داره زبانی میکشه
و اساسا حب و بغضه که شخصیت ما رو تشکیل میده.
همه وجود ما رو.
بله.
هر علمی رو که کسب میکنیم، هر کاری که میکنیم، هر ارتباطی که میگیریم،
دائر
مدار یک محبت و یک بغض.
بله.
هر حرکتی دائر مدار یک کندن بغض. کندن دور شدن، یک رسیدن که محبته، یعنی محبت های عملی، بغض های عملی، محبت های اخلاقی و بغض های اخلاقی، محبت های اعتقادی و بغض های اعتقادی، همه اینا رو داره. این بغض خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، بیان زیبایشون داره، ایشون فرمود اعمال ما خیلی شرایط داره برای قبولش، لذا خیلی به اعمالمون دل نبندی، اما اون چیزی که میتواند سرعت بده به نجات انسان محبت ها و بغض های درونی انسانه.
چه خوب
که هرچی اینها رو درست به کار بگیریم شرایط قبولیش ساده تره، چون خیلی شدید و سریعه،
اصلا دلیه دیگه.
دیگه خدا انسان رو اینجوری اصلا خلق کرده که مثل یه پره، تعبیر روایته که زود پر میکشه به این ور اون ور. در حدیث آمد که دل همچون
پریست،
پریست که در بیابانی اسیر سرسریست. اون سرسر و محبته، این پرم خلاص این دله، اون سرسرم باد محبت که کشیده میشه، اسیر اونه، میبرش. اگر نتونست محبتشو مدیریت کنه اسیر محبت میشه و جایی که نمیخواد گاهی کشیده میشود، بعد دیگه برگشتن ازش خیلی است. لذا اینجا ببینید یوسف سلام الله علیه، ترکت اون بغض و تبعت اون حب. پس تو عمل هم باید حب و بغض همون مدیریت بشه تا بتونیم در حقیقت تولی و تبری رو درست. کسی نمیتونه بگه من رهاش که، تا رها بکنی نمیشه بگی این بی تفاوت، اصلا امکان پذیر نیست. هر کسی که داره بی تفاوتی نشون میده خودش اینو حب و بغض نشون میده، هیچ کسی نیست که خالی از حب و بغض باشه. حتی اون کسی که اصرار داره من فقط محبت دارم به همه چیز، حتی اون کسی که داره اصرار میکنه من محبت دارم، داره اگه به شیء محبت میکنه به نقیضش داره بغض داره، به ضدش حتما بغض داره، و الا نمیشه دوتا رو با هم جمع کرد. هم من در حقیقت سلامتی رو بخوام هم بیماری رو، نمیشه.
هم راستی رو دوست داشته باشم هم دروغ رو،
نمیشه دیگه. اون علاقه به راستی نیست،
بخواد نخواد اون بغض رو
اگر
داره.
اگر علاقش به راست بودن و صادق بودن واقعی باشد حتما بغض دروغ رو دارد در وجودش.
آره چه خوب.
و الا نمیشه کسی بگه من بغض ندارم، من فقط صدق، من فقط محبت دارم. راه نداره اصلا، چون اون شی رو که محبت داری بهش حتما باید ضدش رو بغض داشته باشی بهش،
بخوای نخوای. این
بخوای نخوای و الا محبتت محبت نیست، و الا محبت هم محبت. لذا هر چقدر محبت شدیدتر بشود بغض هم شدیدتر میشود، چون بغض یعنی ضدش. محبت شدید به این شی یعنی که من ضدش رو به همین شدت نمیخوام. دقت کنید، این بله، یه نکته از این روایت از این آیه شریفه که سنت الهی است و دائما هم تو قرآن تکرار شده. حالا ما نزدیک عاشورا داریم میشیم دیگه، نزدیک محرم میشیم، که مظهر حب و بغض کامل است،
حق و باطل،
سلام و لعن، حق و باطل. دقت میکنید؟
بله.
اون در حقیقت ولایت، در حقیقت و دوری،
عدل و ظلم،
عدل و ظلم. ببینید تمام در حقیقت بله، همه اینها مظهریت تامش داره در محرم میخواد ایجاد بشه، و انسان تمرین محبت شدید به اهل بیت.
و حالا باید تو بشینی حب و بغض تو اندازه بگیری،
یعنی
چقدر و کجایی
که متصلش کنی محبتت رو به اون حقیقت مطلق که امام معصوم است برای رسوندن به خدا، و بغض در مقابل کسانی که در مقابل امام بودن، که این دوتا هر چقدر لعن و سلام شدیدتر بشه انسان سرعت حرکتش بیشتر میشه. لذا ماه محرم ماه سیر و حرکت است، ماه سرعت حرکت است، چون محبت و بغضا به اوج خودش میرسه.
برای همین شاید سفینت الحسین اسرائه.
لذا دلها با جریان کربلا به سرعت به کمال میرسد، چون اوج محبت و بغض در او تجلی پیدا میکنه. لذا اینا رو کم نگیر، اینا نظام تربیتیه، اینا نظام تربیتی اسلامه که ما رو اینجور خدا قرار داده. دشمن فکر کرد با جریان امام حسین علیه السلام امام حسین رو منکوب کرده و سرکوب کرده، ندانست که بنیانی رو به در قصد سنت الهی به پا کرد با کشتن امام حسین، که این بنیان که شدت محبت و بغض است الی یوم القیامه کارسازی ازش میاد. این مأموریت امام حسین علیه السلام بود که شدت محبت و بغض رو آشکار بکنه تا این کارسازی ازش بیاد. خب اینم یه نکته ای که برای ما این نکته های تربیتی باید تو زندگیمون تو نظام تربیتمون تأثیر بذاره. یه نکته دیگری که در اینجا هستش این است که ببینید و تبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب،
و گفتیم که اینجا حضرت یوسف داره خودشو برای اولین بار معرفی میکنه
از کجا. این یه نکته بود که اون جلسه گفتیم. یه نکته دیگه، تو قرآن دائما تخطئه کرده تبعیت از آبا رو، چون وقتی که انبیا به رسالت مبعوث می شدن اولین جمله‌ای که قومشون به اینها می گفتن که حالا آیاتش زیاده من دیگه فرصت نیست بخونم، اینا می گفتن ما تبعیت می کنیم آبایمون رو و اگر نمی پذیریم حرف شما رو، مال اینه که آبای ما به غیر از این حرکت می کردن. لذا تعبیر قرآن این است که آیا تبعیت می کنید از پدرانتون، هر چند که پدرانتون جاهل باشن، هر چند که پدرانتون غیر عاقل باشن. پس اگر اینجا بفرمایید و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، با توجه به اون مثلا تحذیرها و تخته‌هایی که قرآن در تو تبعیت آبایی داره، به چه معنا، چه جوری جمع میشه این جریان آبا که میگه آب پدران و اجداد؟ ببینید منحصر به پدر خاص نیست. آبا یعنی فرهنگ، آبا یعنی حتی در حقیقت اون نظامی که برای جای حاکم است، اون فرهنگی که بر یه جای حاکم است. آیا قرآن مطلقا تخطئه میکند یا مطلقا میپذیرد؟ نه، میفرماید معیار داریم، معیار حق است. اگر حقانیت و حق بودن معیار است، اگر سنت و فرهنگ و ملیتی بر غیر حق باشد، بر غیر در حقیقت حقیقت باشد، بر غیر الهیت باشد، مطرود است،
هر چی میخواد باشه،
جهل است، این ملعون است، هر چی میخواد باشه، حتی اگه پدران من هستن.
ولی اگر حق بود،
ولی اگر حق بود ترویجش میکنه، نمیگه بی تفاوتیم نسبت به سنت آبایی اگر حق بود، میگه این انگیزه سازی میکنه که ببینید آبایتونم بود، آبایتونم اینو قبول داشتن، انجام دادن، تسهیل میکنه در انجام که ببینید قبلا هم محقق بوده. پس ببینید استفاده صحیح از سنت آبایی.
اینجا میگه ملت ابراهیم،
ملت یعنی دین،
دین آیین،
یعنی اون فرهنگ، اون دین، اون آیین، اون ببینید خیلی اونجا میفرماید که ترکت و ملت قومه، فرهنگ قومم رو، دین قومم رو من ترک کردم، اون قومی که لا یؤمنون بالله. پس ملاک در حقیقت توحید است، نه ملاک آبا. ما نمی نازیم به آبا و اجدادمون حتی اگر کافر باشن، نمی نازیم حتی
ولی اگر حق بودن،
ولی اگر حق بودن می نازیم به این. رضا پیغمبر اکرم آبایش رو در حقیقت یا امام حسین علیه السلام یا امام سجاد علیه السلام تو مجلس یزید که قرار می گیره، اونجا آبایش رو می شماره که اینا آبای ما هستن. اگر شما
افتخار میکنه.
اگر شما دارید آبای از اینها حقیقت عظیم تر، شما بیارید مطرح بکنید، ندارم. بس ببینید این نگاه که اینجا و تبعت و ملت آبای ابراهیم، این نکته دقیق است که مطلقا فرهنگ و قومیت ملاک نیست در اسلام، بلکه فرهنگ و قومیتی که بر حق باشد یا علائمی از حق توش باشد، همون علائم رو ترویج میکند، همونها رو میگیره و بزرگ میکند. ببینید چقدر زیباست که ملاک توحیده. لذا اینم یه سنتی و تبعت و ملت آبایی ابراهیم و اسحاق، من تبعیت آبایی دارم و اینها هستن. اینم یه نکته که یه تعبیر دیگری دارد که ما کان لنا ان نشرک بالله من شی. تعبیر در این آیه شریفه میگه میفرماید که برای ما کی هستش، بعد از چی؟ بعد از آبایش که آورده ابراهیم و اسحاق و یعقوب، میگه ما کان لنا ان نشرک بالله من شی.
این سیره ما بوده
که ما هیچ مرتبه ببین تعبیر رو، ما کان لنا ان نشرک بالله من شی، هیچ مرتبه شرکی در وجود ما شأنیتش هم وجود ندارد. ما کان لنا، اصلا امکان نداد برای ما، ان نشرک بالله من شیء، یعنی ان نشرک بالله، ان نشرک بالله من شیء، هیچ مرتبه شرکی. این خیلی بیان عالی است که انبیا حتما آبایشون چی بودن؟ موحد بودن، که قبلا تو جریان ابراهیم خلیل این بحث رو مفصل داشتیم، دوستان به اونجا رجوع بکنن که انبیا آب و پدرانشون حتما موحدن. یه نکته،
یعنی ملت ابراهیم اسحاق و یعقوب
همه اینها موحدن، سیره انبیا آبایشون موحد است. یه نکته این است که هیچ مرتبه شرکی، چون ببینید یه موقع است منم موحدم، اما الا ما یؤمنو و ما یؤمنو اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. میشه ایمان و موحد بودن با شرک جمع شه؟ میگه میشه، ما موحدیم، اهل ایمانیم، اما شرک خفی داریم.
رگه های شرک خفی در زندگی،
رگه هاش هم خیلی رگه هایی، گاهی میگیم رگه هایی یعنی کم، گاهی میگیم رگه هایی خیلی زیاد. اما شرک عملیه، ادعامون این است موحدیم، توحید شهادت بر لا اله الا الله داریم، اما عملا چی هستش؟
اونجا کم میاریم سر به زنگ ها.
عملا خلاصه زندگیمون زندگی موحدانه نیست، خدا حاکم در وجودمون نیست، درسته؟ اما اینجا تعبیر این است که آبا اینها نه تنها موحد بودن، ما کان لنا ان نشرک بالله من شی، در مرتبه موحد بودنشون هم هیچ مرتبه شرک رو ندارن. حالا خود این که هیچ مرتبه شرک نباشد، آیا در یه رتبه میشن همه؟ نه، خود مراتب توحید بعد از این که تازه شرک منتفی میشه الا ماشاءالله مراتب دارد. لذا نبی ختمی، نبی گرامی اسلام یه مرتبه از توحید دارد، انبیاء دیگری مراتب دیگری رو دارن که پایین تر از اون است. یعنی تو خود مراتب توحید هم الا ماشاءالله مراتب است. تازه اونجایی که شرک منتفی میشه هیچ مرتبه شرکی نیست، تازه اونجا هم چی هستش؟ مراتب.
خود اون توحید هم درجه داره،
درجه داره، بله. فضلنا بعضهم علی بعض، اونا تازه اونایی که دیگه هیچ مرتبه شرکی ندارن. غیر از اونایی که، اونایی که تازه شرک دارن مثل ما هم میتونیم اهل توحید باشیم، اما با شرک هم همراه باشه، تازه اینا هم اهل توحیدن، اما اونا ما کان لنا. اون وقت این ان نشرک بالله من شی یه نکته دیگری دارد، این است که خدای سبحان شرک رو از وجود اینها رفع نکرد، یعنی که اومده باشه و بعد خارج کرده باشه شرک رو. ما کان لنا ان نشرک بالله یعنی اصلا شرک به سمت اینها توجه پیدا نمیتونه بکنه،
رسوخ نمیکنه،
اصلا نمیتونه جهت. لذا شیطان میگه فب عزتک الله اقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خدایا من همه بندگانت رو اقوا میکنم، مؤمنین رو هم بالاخره اقوان حتما این نیستش که از دین خارج بشن، اقوا گاهی مراتب پایین ترش هم هست،
بله.
اما میگه الا عباده که منهم المخلصی، یه عده‌ای هستن من هیچ دسترسی به اونا ندارم،
نفوذ ناپذیرن
اینها. لذا اینم یه نکته که انبیا نفوذ ناپذیر، این فضل الله علینا،
بازم اینجور نگاه تو
ببینید، این فضل خداست علینا و علی الناس. اولا خودشون نمیبینن، میگن اراده الهی باشد ما هم در حقیقت اینو فضل خدا میبینیم و بهش، لذا اختیار از اینها سلب نشده، اینا با اختیار به اینجا رسیدن، به این کمال رسیدن، اما خدا هم حفظشون کار خدا تأیید و تسدید اینهاست، اما اختیار است. یکی میفرماد من فضل الله علینا و علی الناس. این علی الناس چرا وجود انبیا هم فضل بر خودشون هم فضل، خب فضل بر خودشون آشکاره، فضل بر ناس هم هست، بر مردم هست. یه مرتبهش این است که اینا انبیا ان، دعوت خدا رو، پیغام خدا رو برای مردم میارن، خب این روشن. اما مرحوم علامه یه بیانی دارد، این بیان هم خیلی عالی است. ایشون میفرماید که انسان‌ها امکان خلاف و جور و ستم تو وجودشون هست، انسان هست،
بله.
و اگر امکان هست همه نوع ممکن است که در دوره‌هایی بچی همه اهل جور بشن. امکان هست، یعنی چون امکان تو ذات همه هست، امکان داره همه بد بشن، امکانش هست. میگه این که خدای سبحان وعده داده همیشه عده‌ای موحد باشند، سنت الهی است که عده‌ای موحد باشند، یعنی در جایی که همه هم اجتماع کردن بر بدی، حتما خدا در اون دوره یک عده‌ای رو دارد، افرادی رو دارد که اینها موحد محض باشن تا خط حق گم نشه، تا حجت بر همه اونها هم که بدن با دیدن او تمام باشد و راه هدایت باز بماند. لذا این فضل خداست بر مردم که راه با وجود اینها همیشه راه هدایت باز است و مسدود نمیشه هیچگاه، با اینکه همه انسان امکان بد بودن و دارند، اما راه هدایت همیشه باز با. لذا سنت الهی است که حتما انبیا در هر دوره‌ای باشن. اینو با
که نشون بده ببینید که میشه و هست
که شده و اینا محققشه، تحققشه، و ببینید و مصداقا هم ببینید تحقق پیدا که تا حرکت آسان بشود. این نکته که ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ولکن اکثر مردم این نعمت رو شاکر نیستن، یعنی این نگاه رو پیدا نمی‌کنن تا جذب بشن. حالا این اکثر الناس لا یشکرون مراتب دارد، بعضیا کفرشون مطلق است، لایشکرون یعنی کفر مطلق، لایشکرون در مراتب است، یعنی بعضیا یه چیزی رو یه قدری رو میبینن بقیه رو نمیبینن، یه نکته رو میبینن ده نکته رو نمیبینن، ده نکته رو میبینن یه نکته رو نمیبینن. مراتبی از عدم شکر رو دارد. لذا آیا نجات اکثری است یا اقلی است؟ نجات در نهایت
اکثری است.
نجات اکثری است، چون سبقت رحمت بر غضب است.
بله.
این لکن اکثرا ناس لا یشکرون دلیل بر این نیستش که همه در حقیقت عقاب میشن و میرن تو جهنم. دلیل بر این است که اکثرا ناس لا یشکرون یعنی که اکثریت مراتب اون نهایت شکر رو ندارن. حالا بعضیشون کفر مطلق میشن، بعضیشون مراتب شکر رو ندارن.
همون قلیل من عبادی الشکور مثلا.
تعبیر روایت این است که خیلی زیباست که اگر کسی ذره ای از ایمان تو وجودش باشد، ذره ای از ایمان، تعبیر روایت، بالاخره نجات پیدا میکند. با اینکه این ذره ای از ایمان بوده و مراتبی از بدی تو وجودش، میگه عقاب‌های در دنیا، در لحظات احتضار، در برزخ، در مواقف قیامت، سختی هایی که میکشه کم کم اینها رو میریزه و اونها تصفیه میشن، اما ذره ایمان باقی میماند و همین باعث میشه این وارد بهش بشه.
دلگرم
میخواییم ناامید نشه انسان. اکثرا ناس اینجا آمده، خیلی برای انسان این خطاب باید سخت باشه که اکثرا ناس لایشکرون، نکنه مجازه اون اکثر باشیم. لایشکرون اینا اهل نعمت رو شکر نمی کنن، این نعمت رو نمی بینن، به خصوص نعمت انبیا را. چون در حقیقت اینا در حقیقت یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، همه ما گرفتار ظاهر حیات دنیا هستیم و از عمق نگاه غافلی، لذا این عدم شکر دیگه، گرفتار به دنیا بودن. خب این یه نکته ای بود که تا این بحث رو من حالا عرض میکنم، چون مجبوریم که یه خورده هم تندتر بریم. خیلی در حقیقت نکات رو باید بسیار واگذار کنیم، دوستان خودشون هم تعمق بکنن، برن تفاصیل رو ببینن، خیلی جالبه.
خب آیه بعدی،
آیه بعدی رو وارد میشیم که در این آیه بعدی میفرماید که بله، یا بسم الله الرحمن الرحیم، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار.
چقدر آیه قشنگه،
از اون آیات بسیار عالی است که برهان رو ما، برهان هایی که میاریم، دلایلی که میاریم، اینقدر ذهنیه و با زندگی مردم ملموس نیست که با این که میفهمیم ولی تغییری تو وجودمون ایجاد نمی کنه. میشه برهان رو فهمید اما تغییرم در وجود ایجاد نشه. اما انبیا براهینی که میارن با زندگی عینی مردم ملموس و همراهه و با محبت تو بیان عجین شده. ببینید ما یه فقه داریم، یه فلسفه داریم، یه مثلا کلام داریم، انواع علوم رو داریم، هر کدام مرزهایی دارد. تو فقه بیان احکام رو میکنیم، تو کلام بیان اعتقادات رو میکنیم، تو اخلاق بیان ملکات فضائل و رذائل رو میکنیم، اما دین بیانش معجون اینها با هم دیگه است،
همه در کنار هم،
همه با هم نتیجه میده. لذا برهان اعتقادی رو با یک بیان اخلاقی و با یک نگاه عینی همراه میکنه، بیان میکنه. نمیاد تو کلاس بشینه برهان استدلال بکند و بیان کند، نمیخواد چشو ببندی استدلال رو در حقیقت بخوانی، میگه نگاه کن تو سر تا سر زندگیت، برهان رو ببین، برهان رو بچش. دقت میکنید این چقدر زیباست؟ این روش تربیتی دینه که برهانش رو هم، اون در حقیقت استدلالش رو هم عینی و اخلاقی برای ما تو صحنه زندگی بیان میکنه. حالا ببینید
همین آیه توضیح میدی؟
اینا اومدن پیش یوسف سلام الله علیه، خب دو نفری هستن که به اصطلاح چیزی داشتن تو دستگاه حاکمیت، الان مدت هاست که بعضی میگن حدود مثلا چند سال بوده اینا تو زندان افتاده بودن، حالا خوابی دیدن، اون شرایط آزاد شدنشون رو یا یاد در حقیقت دوران رفاهشون رو تو خواب دارن میبینن دوباره، این میبینه که داره خمر در حقیقت عصر و خمر را، اونم میبینه در حقیقت برسترش طبقی از نان است و پرندگان از اون میخورن، یعنی یاد همون اون خباز و اون سفره‌دار پادشاه بود،
مرتبط با کار و شغل قبلیش بود،
دارن اونا رو تو خواب میبینن. اینجا یوسف سلام الله علیه بعد از اینکه اینا اومدن خوابشون رو گفتن، اومده داره بیان حال اینها رو که اینها جور و ستمی که در وجودشون بوده، اون ارباب متفرقی که در وجود اینها حاکمن، تن دادن به ربوبیت های افراد مختلف، میل های دلشون به افراد مختلف کشیده شده، حاکمیت های در حقیقت محبت ها و بغض هاشون در دست دیگرانه نه خودشون، یک جا متمرکز نیست، دلش کشیده میشه به این ور به اون ور به اون ور، این رو میخواد، قدرت میخواد، میل به پادشاه، نمیدونم مقام میخواد، پول میخواد، همه اینها دلش رو داره میبره به این ور اون ور تا بتونه اینها رو چیکار بکنه.
یعنی به تعبیر آیه الههای مختلفی داره،
ارباب متفرق، تعبیر چقدر زیباست.
آره.
این الههای متفرق و ارباب متفرق همون جاییست که دل اینها مؤثر میبینه، دل اینها اونها رو تأثیر ازش میبینه،
مثلا این میشه خدای چی و میشه خدای چی و میشه خدای
یعنی یک کسی که امروز میگه اول خدا دوم تو.
آره.
این رب متفرقشه. این یک کسی که سیر شدن رو از قضا میبینه، هر تأثیر رو که از غیر دید، این یه مرتبه از توحید اومده پایین، با اینکه اسباب در عالم هست، میگه رجوع به اسباب بکنید اما مؤثر رو فقط او ببینید، چون این عین ربط به خداست در همین حالتی که داره تأثیر میذاره، لحظه نخواد آتش نمیسوزاند، سوزندگی مال آتش نیست، لحظه به لحظه به افاضه حق آتش میسوزاند،
همونطور که در قصه ابراهیم دیدید،
لحظه به لحظه آب رو خدا سیراب شدن رو توش افاضه کرده تا وقتی میخوری سیر میشی، سیراب میشی، نه اینکه خودش ذاتن داشته باشد، هر علتی تو عالم این گفت، اینا میشه رب متفرق. حالا رب های متفرق گاهی خورشید و ماه و ستارگان و ملائکه بودند و انسان های مثلا نمرود و فرعون، گاهی رب های متفرق علل و اسباب ظاهری ترن برای ما، ما هم دلمون ارباب متفرق توشه، سببیت های مختلف توش تأثیر داره، تأثیر رو از اونها میبینیم،
پناه بر خدا.
لذا این برهان فقط خطاب به مشرکین محض نیست، به مشرکین رفتاری هم هست، کسی که تو رفتار مشرکه، تو رفتارش با خدا فقط محشور نیست، تعبیر ببینید، یا صاحب یا سش،
به اون دو نفر،
به اون دو نفر داره میفرماد اربابون، میگه این خوابی که شما دیدید و این حالی که شما دارید حالتون این است، نمیخواد خطاب مستقیم بهشون بکنه بگه شما مشرکید، ببین چقدر زیبا بیان میکنه، میگه اربابون، با سوالم بیان میکنه، با مهربانی، دو هم زندانی من صاحب یس، این دو هم زندان، ما با هم مشترکیم در اینجا،
اول سلولی
هم سلولی هم اینجا هم سن هم زندانی،
آره،
چون آمار دیگه هم سلولی، که ای دو هم زندانی من، دو هم سلول من، که اول خودشو در رتبه اینا میگیره که اینا فکر نکنن این خودشو برده تو برج عاج،
یعنی شما
نه منم مثلش با همین. آره. آیا وقتی که این همراهی شد، ارباب متفرقون، میگه این حکم فطرته که هیچ فطرتی نمیپذیرد کثرت و نزاع را، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، اگر وجود انسان پخش باشد، متکثر باشد، نزاع و تکثر بیاد بهتره، یا یک وحدت برش حاکم باشد و سلم و صفا توش حاکم باشد، هر تکثری منشأ نزاع طبق فطرت، امکان ندارد تکثر باشد و نزاع نباشد، نزاع مراتب دارد، به خصوص در رب که میخواد تأثیر بذاره، این که تأثیر از اینه با اون که تأثیر از اونه، دو تا تأثیره، دو تا نظام داره، دو تا قانون داره، دو تا سنت داره، وقتی که ربی مؤثر شد.
و چقدر این سوال به دل آدم میشینه، اربابون متفرقون خیرون، چقدر این سوال به دل آدم میشه و چقدر انتهای این آیه ام الله الواحد القهار، چقدر
که این تعبیر نمیگه ام الله، نمیگه ام الله الواحد،
آره،
ام الله الواحد القهار، این خیلی عالیه، الله یعنی حقیقتی که ذاتی که همه کمالات توش هست، الواحد یعنی تکثر بردار نیست، القهار یعنی وحدتش مطلق است، با قهر و غلبه بر همه چیز
مسیطر است، میکنه به یک نیروی بی‌نظیر مطلق قدرت،
یک واحده حقیقی که دو بردار نیست، کثرت بردار نیست. که حالا اگر فرصتی شد یه آیه دیگری نظیر اینو در قرآن کریم که ساده تر میکنه این مسئله رو نگاه بکن. الان کیف ضرب الله مثلا تعبیر آیه این است که اون، اگر حالا من مضمون آیه رو میخونم که موقعی اشتباه نکنم، میگه که نگاه کن به رجلی که، مردی که متشاکز، کیف ضرب الله مثلا که رجلن متشا، حالا من آیه تو ذهنم یه قدر
شاهدتونو بگیم،
مردی که مردان مختلفی در وجود این متشاکسون فی، در این در حقیقت افراد مختلفی تأثیر دارن و امر میکنن،
بله،
تا کسی که رجلن سلمن لرجلن، اون کسی که فقط یک نفر تو وجود این حکم میکنه. یه موقع از یه کسی رو گذاشتن تو یه اداره 10 تا رئیس داره، این میاد دیگه این کارو کن، اون یکی میگه اون کارو کن،
هر
کی
یه چیزی میگه،
این بیچاره میمونه چه کند، میدونه هر کاری بکنه باید جواب یه دیگر رو بده که نمیتونه. کسی که تو سرپرستیش تو دنیا رجال متشاکس و متنازع و متعدد باشن، این تو زندگیش آرامش دارد، یا کسی که یک نفر فقط به او امر میکند و این میدونه فقط پاسخگوی این
یه رئیس داره،
فقط میدونه، حرف معلومه دیگه. میگه نزاع ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، مثال همین میمونه که تو دنیا یک کسی چند تا رئیس داشته باشه.
آره.
این هر جزئیشو یک کسی میکشه به طرف خودش، دقت میکنین؟ تا اینکه نه، یک کسی یه رئیس داره، فقط حرف او رو باید اطاعت بکنه. ببینید او چقدر بیچاره میشه در اینکه همه رو بخواد راضی بکنه، نمیشم آخرش.
شجاعی نیست اصلا.
میگه این مسئلهش مثل مسئله اون میبونه. ارباب متفرق، ما تو زندگیمون ارباب متفرق عملاً وجود داره. لذا اینجا دعوت یوسف النبی، یوسف صدیق سلام الله علیه بر همین است. ام الله الواحد. میگه اصلا نمیخواد تو مؤمن باشی، تو اهل فطرت هم که باشی، تصور این مسئله رو بکنی، بلافاصله تصدیق میکنی که یک نفر حاکم باشد، از اینکه افراد مختلف در وجود انسان حاکم باشن کاملا متفاوته. خب اگر سراغ قرآن،
سوالی که چقدر حرف درش نهفته بوده ها جای آبدینی، چقدر زیبا و چه با فصاحت و بلاغت،
اونم با زبان سوال، که زبان سوال غیر زبان امر و نهی است، که انسان رو به تأمل وامی داره، اونم تأمل فطری. حالا ان شاء الله ادامه بحث دارد در وقت دیگری.
گلایه امیرالمؤمنین همیشه جلوی چشمم هست وقتی این آیات رو با هم مرور میکنیم و نکات تربیتیش رو میشنویم، که مراقب باشید و حواستون باشه که نکنه دیگران در عمل به آیه های قرآن کریم از شما سبقت بگیرن. انشالله بتونیم عامل به این آموزه ها و معارف ناب قرآن کریم باشیم، و خدا رو شکر میکنیم که اولین روز هفتمون با آیات نورانی قرآن کریم شروع میشه و با بیان شیوای حاجای آبدینی عزیز و نازنینمون. خیلی خوب، امروز صفحه 436 رو به اتفاق مرور میکنیم و تلاوت میکنیم این آیات نورانی رو، آیات 12 تا 18 سوره مبارکه فاطر رو به اتفاق بشنویم. برمیگردیم در بخش دوم همراهتون هستیم. ما قرار هست این هفته از شهید مهراب حضرت آیت الله مدنی یاد بکنیم و انشالله در این هفته با شخصیت این عالم مجاهد بی نظیر آشنا خواهیم شد، از زوایای مختلف انشالله زندگیشون رو در حد وسع توانمون بررسی میکنیم. باز میکردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی ارادت داریم با احترام همراه شما هستیم در کنار شما هستیم یه خبر خوش بدم ما یه کانالی رو قرار هست راه اندازی بکنیم و انشالله خبرش رو در کانال ما میتونید دنبال بکنید و آدرسش رو که قرار هست فایل های متنی برنامه رو ما در اون کانال قرار بدیم خیلی اتفاق خوب و مفیدی الحمدلله گرچه تو سایت ما این اتفاق میافتاد ولی خب در فضای مجازی خیلی ها دوست داشتن که استفاده بکنن از مطالب و محتویات مباحث برنامه سمت خدا این فایل های متنی که الان یک آرشیو خیلی غنی رو هم الحمدلله داریم در کانال ما قرار خواهد گرفت هم به دوستانتون معرفی بکنید و هم انشالله خودتون استفاده بکنید ضمن اینکه حاج عابدینی خیلی از افرادی که ناشنوا بودن دوست داشتن که از مطالب و محتویات برنامه سمت خدا مطلع بشن و خیلی مشتاق بودن هم فایل های متنی رو میتونن استفاده بکنن و هم ما یک سری از کلیپ ها و بخش هایی از برنامه رو دوستان ما زحمت کشیدن با زیرنویس در کانال قرار خواهند داد که انشالله اونها بتونن همین زیرنویس ها رو تطبیق بدن و انشالله از محتویات و معارف ناب قرآن و اهل بیت در برنامه سمت خدا بهره مند بشن خدا قوت و خسته نباشید و دست مریضات به همه برای بچه‌هایی که دست به دست هم دادن که این اتفاق بیفته جناب بهزاد جان شهریاری عزیز آقای رکنی و همه دوستانمون خیلی خوب حاج عابدینی خدمتتون هستیم اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشالله بعد هم از شهید بزرگوار شهید مدنی بشنویم
بسم الله الرحمن الرحیم آیه 15 سوره فاطر یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید خیلی این آیه جزو قرر آیات قرآنی است قرر یعنی اون میدرخشه تو بین آیات جزو قرر آیات قرآنی است که میدرخشه تو کل قرآن بیان این است که ما رابطمون بر اساس نیازه یعنی انسان خدا همه موجودات رو نیازمند خلق کرد تا با مقدار نیازشون به مقدار نیازشون با خدا مرتبط میشن اگر موجودی میخواد خلیفه خدا باشه باید نیازش چقدر باشه که میخواد خلیفه خدا در بین همه موجودات باشه باید اشد نیاز باشه بیشترین نیاز باشد تا خلیفه خدا باید همه نیازهای همه عالم تو وجود این باشد تا خلیفه خدا بر زمین.
چون باید تمام وجودت بشه حاجت.
چرا؟
فقر.
چرا؟ چون هر فقری و هر حاجتی ارتباط با خداست.
تو رافع
نیاز داره دیگه.
بله. بله.
آیه ببینید انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. از یک طرف تو اوج فقری، از طرف دیگر خدا اوج غناست. که این فقر با غنا رابطه برقرار میکند. اگر ما تو حاجتمون در خانه دیگری رو زدیم، سراغ غنی حمید نرفتیم، اشتباه رفتیم، دنبال سراب رفتیم. خدا انسان رو نیازمندترین خلق کرد، چون میخواد خلیفش باشه، چون میخواد بیشترین ارتباط رو با خودش با انسان ایجاد کنه. پس هرگاه دیدیم حاجت ها زیادتره، بدانیم که پیش خدا و با خدا ارتباطمون بیشتره و با آدم اونجا بریم نه جای دیگری. این هم تو نظام فردی هم تو نظام اجتماعی، اونم غنی حمید. چون گاهی انسان محتاج به یه غنی میشه که عرض کردم من ملکه استعصره، هر کسی که مالک میشه خودخواه میشه، سختش دادن. اما خدا این گونه نیست،
غنی
حمید است، ثروتمندی است که حمیدم هست، ستودم هست، هر کی میره اونجا خوشحال میره، خوشحال برمیگرده، دست خالی بر نمیاد، چون غنی حمید است. نه غنیه در حقیقت ثروتمندی که خودخواه باشه
و فقط او غنیه همیشه،
فقط او غنیه همیشه،
هیچ جا دیگه هیچ خبری نیست.
لذا به ثروتمندان توصیه میکنه که اگر شما ثروتی دارید مظهر غنیه حمید بشید، تو دادناتون جوری بدید که حمید باشید، مورد حمد مردم قرار بگیرید، این صفت الهی رو متجلی بکنید که فقرا خودشون رو محتاج خدا ببینن نه غیر. این عزت ای ذلت نیست، وقتی محتاج خدا دیدن، محتاج غیر ندیدن، در بند عبد دیگری نبودن. به ثروت بندم میگه تو مظهر غنی حمید باش، اینجوری بده، نه با خودخواهی، نه با در حق. این ببینید چقدر آیات زیباست و انسان مکیف. من چون تو آیه رو که میخوندم یه خورده نتونستم تطبیق بکنم، آیه رو که خواستم شاهد مثال بیارم، آیه رو تند میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. این در حقیقت آیه 29 سوره زمر بوده.
خیلی ممنون، متشکرم. ما 2 دقیقه فرصت داریم. بله. تا پایان برنامه امروز از شهید بزرگوار شهید مدنی بشنویم.
خدا رحمت کند شهید مدنی رو. من 2-3 تا نکته به سرعت عرض میکنم که هم امام پیام داده برای شهید مدنی، هم یه سمیناری برای شهید مدنی برقرار شده، مقام معظم رهبری پیام داد. دیدن اون دو تا پیام رو به دوستان سفارش میکنیم که ایشون رو چه صفاتی رو براش در اونجا ذکر میکنن. یکی از مسائلی که بود این است که شهید مدنی طول دوره زندگیش همیشه انقلابی بود و در هر دوره‌ای مناسب اون دوره انقلابی بود. در زمان شهید نواب صفوی با نواب بود، در دوران آیت الله کاشانی با آقای کاشانی بود رحمت الله علیه، در دورانی که امام رفت نجف، امام رو تبعید کردن به نجف.
بله.
تا اونجا امام تحت تأثیر درس های اونجا محو بشه، درسش و شخصیتش محو بشه، در حالی که تو نجف اگر کسی درس کفایش 50 نفر می رفتن پای درسش، این جزو اعازم محسوب می شد. شهید مدنی چون قبل از امام نجف بود، بیش از 150 شاگرد در کفایه فقط داشت.
150
شاگرد اون دوره در کفایه داشت.
باریکالله.
که 50 نفر جزو اعازم محسوب می شد. وقتی امام وارد نجف شدن، ببینید موقعیت شناسی، به موقع عمل کردن، خدا رحمت، درسش رو تعطیل میکنه، با تمام شاگرداش میان درس امام. یعنی درس 150 نفری موقعیت شناسی ببین چقدر عظیمه. درس 150 نفری تعطیل میکنه، میاد درس. همین که این شاگردا و یک نفر دیگری هم که اون موقع اینا، وقتی دو تا سه تا میان یک دفعه، اصلا امام از صفر نمیخواد شروع کنه اونجا. از اون توطئه و نقشه‌ای که دشمن کشیده بود با یه حرکت انقلابی این شخصی که اینقدر در حقیقت اون یه خوابی هم خلاصه، ایشون وقتی مریض میشه، مریضی در حقیقت سختی میگیره، میگه متوسل میشه به رسول خدا که من 2 تا حاجت دارم، 2 چیزو میخوام بدانم، یکی این که آیا من فرزند شما محسوب میشم، یکی این که من عاقبتم با این مریضی از دنیا میرم یا نه. تو خواب پیغمبر رو میبیند، خطاب میکند که یا بنی انت مقتول، میفهمه که هم فرزند است، یا بنی انت مقتول، کار ایشون با خلاصه بیماری از دنیا نمیره و با شهادت
هست. خدا برشون. خیلی ممنون،
سلامت باشید.
خیلی سپاسگزارم حاج عابدینی، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. ما را که یا مجیر رو اجرنا عوض نکرد، دلتنگ روزه های محرم شده دلم. السلام علیک یا ابا عبدالله. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون حاج عابدینی.
ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين حسين.